نماز مهمترین عبادت در اسلام. جلسه ششم، چه نمازی مورد قبول پروردگار قرار میگیرد؟ قسمت دوم.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. قال الله العظیم فی محکم کتابه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى و قومو لله قانتین. آیه ای که تلاوت کردیم آیه 238 از سوره مبارکه بقره است. می فرماید که بر نمازها مواظبت بکنید، به ویژه نماز وسطا، که اکثر مفسرین فرمودن که منظور از نماز وسطا نماز صبح هست که مواظبت بیشتری میخواد. تعدادی هم فرمودن نماز عصر منظور هست، ولی کن اکثرا فرمودن که منظور نماز صبح هست، چون برخواستن و نماز کردن در اون ساعت و اون موقعیت از زمانهای دیگه برای انسانها بعضن دشواری هایی داره. بعد می فهمد و قومو لله قانتین، و به اطاعت خدای تعالی قیام بکنید. در بحث نماز بعد از معنای لغوی و اصطلاحی و بحث اهمیت نماز و همچنین بحثی که تقدیم کردیم خدمتتون در مورد مجازات ترک کنندگان و تارکین نماز، در جلسه گذشته بحثی رو شروع کردیم پیرامون معنای عبادت و اصلا عبادت چی هست توضیح دادیم. بعد گفتیم که چون قبولی همه اعمال و عبادات بعد از معرفت الله و معرفت النبی و معرفت الامام مشروط و منوط به قبولی نماز هست، عقل و شرع حکم میکنه که ما سراغ نماز بریم و هممون رو و غممون رو بر این بگذاریم، عزممون رو جزم کنیم بر این که نمازمون رو درست بکنیم. اگر نمیخوانیم بخوانیم و اگر میخوانیم غلط میخوانیم اون رو تصحیح و ترمیم بکنیم. این غلط خوانی ممکنه که از نظر ظاهری باشه، ممکنه که از نظر باطنی باشه، باید در هر دو موردش اقدام بکنیم و نماز رو تا زنده هستیم درست بکنیم، که اگر میخواهیم انشاءالله وارد بهش بشویم نیاز به این داریم که مهمترین عمل عبادیمون در اسلام و در اسلامیت خودمون که نماز هست باید درست باشه. اگر غلط باشه یا نخونده باشیم یا قضا داشته باشیم به جان نیاورده باشیم یا هر جوری که باشه، اعمال دیگر هم اگرچه اونها رو درست هم انجام داده باشیم از ما قبول نخواهد شد و به اونها اصلا نگاه کرده نمیشه و مورد بررسی قرار نمیگیره. لذا به همین منظور اومدیم سراغ نماز، گفتیم خب ببینیم که نماز کامل، نماز نمونه، نماز الگو در اسلام چه نمازی؟ نمازی که پیغمبر بخونه یا ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین بخونن. ما باید در دست اینها نگاه کنیم دیگه. ما که نمیتونیم نماز الگو و نمونه بخونیم، چون ما صاحب نماز که نیستیم، صاحب نماز پیغمبر هست و کسانی که از اون حضرت نماز رو فرا گرفتن در مرحله اولا، اونها یعنی سینه به سینه وحی رو گرفتن از اون حضرت، خلفای برحق اون حضرت، جانشینان برحق اون حضرت، یعنی امامان معصوم دوازدهگانه هستن. لذا در جلسه گذشته رفتیم سراغ روایت و حدیثی که این حدیث در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه ترجمش جلد 1 صفحه 468 هست. در این حدیث عرض کردیم، عمده این حدیث رو هم خوندیم، حالا خیلی سریع خود حدیث رو در 1 یا 2 دقیقه بتوانیم عرض بکنیم. گفتیم شخصی است به نام حماد ابن عیسی روایت میکنه که من روزی خدمت امام صادق علیه السلام یا امام کاظم علیه السلام رفتم، حضرت به من فرمودن که تو نماز رو میدونی؟ گفتم من یک کتابی راجع به نماز رفتم گرفتم تهیه کردم، از رو اون دارم نماز میخونم. حضرت فرمودن پشت 2 رکعت نماز بخون ببینیم. من بلند شدم 2 رکعت نماز خوندم. حضرت در بعد از نماز من فرمودن که تو نماز خوندن رو نمیدونی، چقدر زشت است برای شخصی که 60 یا 70 سال از سن او بگذرد و در این حال یک نماز را با رعایت همه آداب و شرایط آن به جا نیاورده یا نتواند به جا آورد. این سخن خیلی تکان دهنده است، مخصوصا برای نوجوان ها و جوان ها که تا در سن نوجوانی و جوانی هستند نماز خودشون رو تصحیح و ترمیم کنند. اونایی هم که سنی ازشون گذشته تا زنده هستن نماز رو ترمیم و تصحیح بکنم، تا نمردن این فرصت رو دارن. او میگوید که من خیلی شرمنده شدم پیش این امام معصوم، عرض کردم که من فدای شما بشم، حالا شما به من نماز رو بیاموزید، ببینیم که من رو دست شما یاد بگیرم، معلمم شما باشید تو نماز. ایشون برخواستن، حضرت رو به قبله ایستادن، راست ایستادن، دستهای خود رو از کردن به طور کامل آوردن روی رانهای خود، به حالت تعدب و ادب قرار دادن، انگوشتاشون رو به همدیگه چسباندن، میون پاها فاصله رو کم کردن، فاصله رو زیاد نکردن، رو به قبله ایستادن و دست مبارک رو تا دم گودی گلو، که حالا بازم تو روایت دیگه هم میخونیم، نه بیشتر نه کمتر، یعنی تا این مقدار بالا آوردن. حالا یا دست رو در هنگامی که دارن بالا میارن تکبیرت الاحرام رو میگن، بهترم هست این کار، یا اینکه وقتی شما دست رو آوردی بالا بگی الله اکبر، فرقی نمیکنه، ولی بهترش اینه که داری دست رو میاری بالا تا گودی گلو، دیگه بیشتر نه، که بعضیا مثلا دست رو اینجور میکنن فرضاً به این حالت انجام میدن، نه، اینها یه کارهایی است که نماز امام صادق نیست، کارهایی است که من انجام میدم شما انجام میدید، از خودمون در میاد. بعد قسمت مهمش اینه که حضرت وقتی تکبیرت الاحرام رو گفتن حمد رو با ترتیل خوندن. با ترتیل عرض کردیم 2 وجه داره، یا بعد شما با همون سبک ترتیل بخونید که این معنای لغوی و اصطلاحی ترتیل هست، هر دوتاشو داره، یا اینکه به معنای لغویش مراجعه کنی. یعنی چی؟ یعنی با تو معنینه و آیه به آیه خوندن خیلی با آرامش، مثلا بگیم الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اینها رو نپیچونیم به هم دیگه، تو همش نکنیم، بخونیم حق هر آیه و جمله ای رو ادا کنیم، سراغ جمله بعد بریم. این هم یک معنای ترتیله، هر کدومش شما بگیری ترتیل در نماز هست. بعد گفتیم که حضرت وقتی که بلز زالین رو گفتن، حالا در جای دیگه هم میخونیم، در روایت دیگه هم میخونیم که اونجا هم خودشون دستو فهمودن که مستحبه که انسان بگه الحمدلله رب العالمین، چه تو جماعت چه تو فرادا. بعد سوره توحید رو خوندن، وقتی که ایستاده بودن یه نفس کشیدن، یه مقداری صبر کردن، بعد از سوره توحید گفتن الله اکبر، به رکوع رفتن. بعد در رکوع چیکار کردن؟ گفتیم دست‌های مبارک خودشون رو اون قاپک‌های زانو گذاشتن، زانو رو فشار دادن به سمت عقب که حالت صاف بشه، پشت اینجوری نشه. حتی تو روایت آورده اگر آبی روغنی پشت حضرت می‌ریختن این صاف ما می‌ساد، یعنی به این صورت بود، اینجوری نبود که مثلا بریزه، اینجور رکوع کردن. بعد عرض کردیم که رکوع رو به جا آوردن، سه مرتبه فرمودن سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم و به حمده. بعد حضرت برخواستن، راست ایستادن، عرضه داشتن سمع الله لمن حمده، مقداری به اندازه یک الله اکبر یه نفسی که کشیدن ایستادن، بعد تشریف بردن برای سجده. در سجده اینجوری سجده نکردن، اینجوری به حالت بلندی که حالت تکبر هست سجده نکردن، مشتیوار سجده نکردن، دست ها رو جمع کردن ولی این جاهای دست ها رو رو زمین نگذاشتن، بلکه کف دست ها روی زمین بود، از زمین فاصله گرفتن، کف دست ها فقط روی زمین بود، با فاصله ای که داشتن آرامشی ایجاد شد براشون. و سپس سه مرتبه عرضه داشتن که سبحان ربی الاعلا و به حمده. بعد در حال نشستن هم روی شصا نشستن، نحوی که بعضی از برادران اهل تسنن در هنگام نماز موقع سجده دوم که میخوان برخیزن اونگونه می نشینن، یعنی نمی نشینن که یک تأملی بکنن بعد برخیزن، روی دوتا شص می شینن که آمادن برای برخواستن. اونجوری نه، حضرت نشستن آرامش، چه در سجده اول چه در سجده دوم، بعد برخواستن. در رکعت دوم هم همین کار رو انجام دادن و بین دو سجده هم حضرت وقتی که نشستن بدن آرامش گرفت عرضه داشتن استغفرالله ربی و اتوب و الی، بعد رفتن برای سجده دوم. سجده دوم همینطوری مثل سجده اول به جا آوردن. بعد در روایت می فرماید که امام علیه السلام هیچ جای از بدنش رو به دیواری، به جایی، به پشتی، به دیوار، به چیزی تکیه نداده بودن، بدون اینکه تکیه داده باشن این کار رو انجام دادن. و بعد وقتی که این کار تموم شد رکعت دوم هم انجام دادن، نشستن سلام نماز رو دادن، رو کردن به من فرمودن ای حماد چنین نماز بخوان، و هنگام نماز به این طرف و آن طرف نگاه نکن. خب این فرمایش حضرت یعنی چی؟ شما میگه خب یعنی که مثلا میگه آقا اینطوری نکنیم، این بر سمت راست رو نگاه نکنیم یا سمت چپ رو نگاه نکنیم، اینجور نکنیم، اصلا اگه شما اینجور کنی که نمازت باطله. میرم تو همه روایات فرمودن که نماز باطل، به سمت راست و چپ نگاه نکن، یعنی مقداری که نماز را باطل نمی کند هم نگاه نکن، یعنی مثلا داری باید به روبرو نگاه کنی، به سمت قبله نگاه کنی، هر جا که قبلت هست تو داری این گردنت میره اینجوری میکنی، میخوای یه جوری با چشم دیگه جایی رو ببینی، یا به سمت چپت میخوای این کار رو انجام بدی. حضرت فرمودن این کار رو انجام نده و با انگشتانت بازی نکن. مثلا سر نماز طرف گوشه ناخونشون میکنه چی میکنه، یا اینجوری میکنه یا همچی میکنه فلان میکنه، حضرت فرمودن این کارا نکن. با دست دوتا دستت گرفتی هی مثلا دستتو بخارونی، این دستتو مثلا بخارونی، دستتو مالش بدی مثلا، نمیدونم مثلا درد گرفته هرچی، با دستات با انگشتات بازی نکن، با دستهایت هم بازی مکن و آنها را بی جهت حرکت مده. بی جهت حرکت نده یعنی چی؟ یعنی اینکه یه وقت لازمه آدم دستشو حرکت بده، خب یه وقت یه حشره چسبیده مثلا به بدن انسان، انسان مثلا یک لحظه اون آیهی که داره میخونه، ذکری که داره میگه متوقف میشه، نگهش میداره، اون حشره رو از بدنش دور میکنه، خیلی آرام که به نمازش خدشهی وارد نکنه شروع میکنه ادامه نمازشو خوندن، نه اینکه همینجور که داره میخونه این کارها رو هم انجام بده. حضرت فرمود بی جهت دستتو حرکت مده و آب دهن به راست و چپ خود یا به روی خود مینداز، یعنی این که سر نماز مثلا اگه دیدی که مثلا گلود گرفت به فلان اینا، آب دهن تو بخوای یه جایی بیان سر نماز این کارو نکن. دستمالی تو جیبت هست اگر دیدی که نمیتونی قورت بدی آب دهن تو، اینا دستمال تو درار، اون آیه ای ذکری که داری میگی اونجا نگهش دار، آب دهن تو بگیر، بعد ادامه نماز تو بده. این یه نماز نمونه است از امام صادق. دو تا مطلب رو اینجا دقت بکنیم. یکی این که بعضیا میان سوال میکنن که آقا خب ما این نماز چجوری رجوع بکنیم الان بدونیم که مثلا این نماز الگو نمونه کجا هست، کی به ما این نماز رو میآموزه؟ تمام رساله های عملیه مراجع عظام تقلید شیعه، اونایشون که از دست ما رفتن غفر الله عنهم و اعلی الله مقامهم الشریف، و اونهایشون هم که موندن حفظهم الله، زحمت کشتن اینو برای ما به یادگار گذاشتن که هر کس بخواد میتوانه به رساله ها رجوع بکنه. آقا مستحبات نمازش، مکروهات نمازش، واجبات نمازش، محرمات نمازش، اینها رو همه رو از اون دریابه، هیچ مشکل نداره. به زبون خیلی سلیس و روون هم نوشتن، هر کی همون هم نفهمه میتونه ببره به اونی که میفهمه بگه آقا اینجاشو من نفهمیدم برای من توضیح بده. این یک مطلب که باید دقت داشت و خیلی مهمم هست که اینا تو رساله ها هست. ما مخصوصا خوندیم که بدونید رساله های عملیه و مراجع که بیانی دارن در این قضیه، اونها هم از خودشون این حرفا رو در نیاوردن که ما بگیم آخوندا این حرفا رو از خودشون در آوردن. تمام گفته های مراجع تقلید، اونایش که احتیاط واجب نباشه، عرض به خدمتتون این که به جایی نرسیده باشه که مثلا اختلافی باشه، یک نظر واحد باشه، تمام و تمامش از آیات قرآن و روایات و احادیث ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین هست. اونجاهایش هم که احتیاط واجبی هست یا اختلافی بین مراجع هست، بازم استنباط این بزرگواران از سخن معصومین بوده، گیرم در استنباطشون با هم دیگه اختلاف پیدا کردن که اونم خدشه به جایی نمیزن. به هر حال اینا تو رساله هست. اما اینجا یک بحثی حالا مطرحه که اون بحث خیلی مهمه، که ما در جلسه گذشته پایه‌های همین بحثی که الان می‌خوایم عرض بکنیم رو برای شما چیندیم، ارکانش رو استوار کردیم که این بحث انشالله جا بیفته. این خیلی حساس. خواهش میکنم که یک صلواتی محبت بکنید این مطلب رو خدمتون عرض بکنید. ببینید تمام اعمال عبادی، اعم از نماز که در رأس اعمال عبادی است، روزه، حج، جهاد، امر به معروف نهی از منکر، دوست داشتن دوستان اهل بیت، دشمن داشتن دشمنان اهل بیت، خمس، زکات، حج، حج هم گفتیم، حجاب، مواردی از این دست خیلی هست، اعمال عبادی خیلی هست، معاملات ما داریم تو کسب، معاملات، مزارعه داریم، مساقات داریم، عرض به خدمتون که در خود معاملات مضاربه داریم، مشارکت داریم، همه رو اسلام آمده راجبش صحبت کرده. احکام صید داریم، صید ماهی چجوری باید باشه، صید نمیدونم مثلا گوزن چجوری باشه، ذبح چجوری باید باشه، اینها همه رو داریم. هر چی شما بگید، ارث، احکام ارث فلان، هم اینا همه اعمال عبادی است و درست انجام دادن اینها دقت بکنید اطاعت از خدای تعالی محسوب میشه و عبادت. یعنی شما وقتی که خمس رو میدی، درست میدی، زکات رو میدی، یا مثلا حجابت رو مراعات میکنی، یک عمل عبادی انجام دادی، عبادت کردی خدای تعالی. اصلا عبادت به همین است. عبادت که چیز دیگه که نیستش که. عبادت اینی که یه نفر از صبح وایسه تا شب نماز بخونه، یا خیلی ها میان تو این دستای عزاداری برای امام حسین شروع میکنن گریه کردن، خیلی هم همین سوال میان از ما میکنن، از شما میکنن، داره گریه میکنه برای امام حسین، یک آرایش خیلی جالبی هم کرده، موهاش هم تا اینجا بیرون هست، طرف هم میاد به من شما میگه اگر ایشون واقعا قلبش پاک نیست چرا گریه میکنه برای امام حسین؟ خب اینو باید از خود او بپرسی، از ما که نباید بپرسی، من که موهای سرام بیرون نذاشتم که، او گذاشته حجابش مراد نمیکنه. اصلا مراعات حجاب یک عبادته. این نیستش که ما بیایم خودمون یه کاری رو از خودمون انجام بدیم بدون اینکه معبود خواسته باشه. معبود اصلا از یک دونه از خانوم ها پروردگار نخواسته با عدم حجاب در یک دونه مجلس امام حسین ظاهر بشن و حاضر بشن. یک دونه حدیث، شما یک حرف از یک حدیث برای من بیاد، من اصلا خودم میشم غلام شما، هر کاری شما بخواد برات انجام میدم. که یک دونه روایت حدیث بیاری که ایشون رعایت حجاب نکنه اب نداره، بیا جلوی مردم دسته سینه زنی یا توی هر مراسم دیگری اونجا بنشینه و گریه کنه برای امام حسین. چون این رو خدای تعالی نخواسته، در جلسه گذشته هم عرض کردیم ما باید هوشیار باشیم، این عبادت نیست. عبادت اونه که خدای تعالی خواسته، میگه این کارو بکن چشم، اینجا باید نمازتو بشکنی چشم، اینجا نباید بشکنی چشم، اینجا باید روزتو بخوری چشم، اینجا نباید روزتو بخوری چشم، اینجا باید دو رکعت بخونی چشم، اینجا چهار رکعت، اینجا سه رکعت، اینجا فلان، چشم 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 چشم، حجابت اینجا باید این باشه، تو مجلس خواستگاری این باشه. وقتی این صیغه محرمیت خوندن، ایشون محرم ترین فرد به شماست، یعنی جلو پدرش هم اونقدر نمیتونست آزاد بشه که جلو شما که حالا شوهرش شدی آزاد هست و همسرشو، چه زن چه مرد، حالا فرق نمیکنه. ای آقا با یه خط خوندن بان این معبود هست، این مسیر رو مشخص کرده، ازدواج میشه عبادت، حجاب میشه عبادت، معاملات میشه عبادت اگر درست انجام بگیره، اگرم غلط انجام بگیره هیچ کدوم عبادت نیست و هیچ پاداش و ثوابی هم نداره. اینو ما باید اول خوب بفهمیم این مطلب، و این مطلبی که داریم میگیم نه من اینجا برای دوستان عزیزم و بزرگوارانی که به هر طریقی صدای ما رو میشنون من عرض بکنم، ما داریم مطابق با روایات احادیث داریم صحبت میکنیم و آیات قرآن. لذا تمام این عبادات، خواهش میکنم خوب توجه بکنی، تمام این عبادات با دو هدف توسط بندگان انجام میشه. این دو هدف رو حفظ بکنید شما که خیلی مهم. همه عباداتی که ما انجام میدیم، که من بعضی هاشو نزدیک 10-15 تاشو ما شمردیم، با دو هدف کلی انجام میشه. هدف اول چیه؟ برای اینکه من توضیح بدم خوب تو ذهن نورانی بعضی ها خوب جا بیفته. ببینید شما وقتی عمل عبادی رو میخواید انجام بدید، قطعا توی ذهن شما هستش که یک کسی از شما خواسته این عمل عبادی رو انجام بدید. او کیست؟ شما به من جواب بدید. خدای تعالی. عجبم خوب جواب دادید شما. خدای تعالی. درست؟ من و شما خواسته که این فلان عمل عبادی رو انجام بدیم. خوب با من باشید، دقت بکنید. ما وقتی میایم اون عمل عبادی رو شروع میکنیم انجام دادن، دو هدف رو باید تأمین بکنیم. هدف اول چیه؟ هدف اول اینه که اون دستوری که از جانب معبود که پروردگار ما هست به ما رسیده، اون دستور انجام بشه. چرا که حرف سر اینجاست، چرا که اگر این دستور انجام نشود، عدم اطاعت صورت گرفته، یعنی ما اطاعت از پروردگار نکردیم. اطاعت از پروردگاری نکردن، عدم اطاعت چی رو به دنبال داره؟ یک عذاب مخصوص به خود و یک مجازات و کیفر مخصوص به خود رو به دنبال داره. من فلان اعمال عبادی رو انجام دادم، فلان اعمال عبادی رو انجام ندادم. دقیقا اون اعمال عبادی رو که انجام ندادم، مجازات انجام ندادنش سر جای خودش باقیه، بدون برو برگرد. باز یه مقدار توضیح بیشتری میدیم، میایم سر بحث خودمون رو نماز. نماز یه عمل عبادی، مهمترین عمل عبادیست. پروردگار از من خواسته من نماز بخونم، من نماز نمیخونم اصلا، درست؟ اصلا نماز رو میذارم کنار، بهش توجه ندارم، نمیخونم. میگم آقا برو، ما امام حسین علیه السلام روز قیامت میاد شفاعت همه ما رو میکنه. در جواب خیلی جالب باید به این افراد گفت 2000 بده آش به همین خیال باش، چون نه قرآن این حرفت رو تایید میکنه نه روایات احادیث. آقای فلان چرا شما اینجوری به این عوامونه صحبت میکنی؟ برای اینکه بفهمن اینها. آقا 60 سالشه، سیاه میبوشه، حسینیه میره و هنوز بچه هاش اومدن به ما میگن آقا ایشون نماز نمیخون. و این خیلی زشته، چون هیچ چیز از او قبول نیست. حالا این میگه آقا من 50 سالمه، 60 سالمه، 40 سالمه، 30 سالمه، 20 سالمه، از 16 سالگی به این ور، از زمانی که من تکلیف شرعی شدم به این طرف نماز نخونده. چند سال گذشته، حالا ما نمیدونیم هر چند سال هست. این مجازات و کیفر نخواندن نماز 100% پاش هست. چه مجازاتیه؟ ما قسمتی از احادیث رو انتخاب کردیم و آیات رو برای شما در جلسات گذشته خوندیم که چه مجازاتی برای چنین افرادی هست. دو، فردیس نماز میخواند. دقت بکنید در این مطلب، خیلی سعی کردم من این مطلب رو با توجه به اینکه سخنران خوبی نیستم این مطلب رو خیلی سعی کردم روونش بکنم، سلیس بکنم که همه بفهمن. دو، ما نماز را میخوانیم یا هر عمل عبادی دیگری را انجام میدهیم اما ناقص انجام میدیم، کامل نیست، یا از نظر ظاهری کامل انجام میدیم، اون عمل ما باید باطنی هم داشته باشه، باطن نداره عمل ما، مثل خود نماز که بحث ما هست. یعنی تو نماز هی شک میکنیم، سهو میکنیم، حواسمون تو نماز نیست، ولی نماز رو از نظر ظاهری درست میخونیم. خب دقت بکنید، پس اینجا الان فرقمون با دسته اول چی شد؟ خوب توجه بکنید، اون اولی نماز نمیخوند اصلا، عمل عبادی را انجام نمیداد اصلا. دومین فرد عمل عبادی رو انجام داده، لکن یا ناقص یا ظاهرش رو خوب انجام داده، باطنش اگر اون عمل باطن دار باشه باطنی براش نگذشته، مثل نماز مثالش رو زدیم. فرق دو با یک چیه اینجا؟ فرد شماره دو با فرد شماره یک فرقش چیه؟ میگه آقا فرد شماره یک یک اینا روایت داریم میگه ما همه حدیث و روایت میفرماید فرد شماره یک یک مجازات خاصی داره که اصلا عمل عبادی رو انجام نداده، اصلا و ابد عمل عبادی رو انجام نداده، اون یک مجازات بسیار سنگین و خاص خودش رو داره، یعنی جزء گروهی است که اصلا این عمل عبادی که حالا نماز مثلا بوده اصلا انجام نداده، بسیار مجازات سنگین سر جای خود. میگه گروه دوم، میگه گروه دوم عمل عبادی رو انجام داده اما ناقص انجام داده. حالا ناقصیش به هر دلیلی بوده میرسیم بهش. میفرماید که این فرد که ناقص انجام داده این هم یک مجازاتی دارد، اما مجازات ناقص بودن عمل تا انجام ندادن عمل اصلا با همدیگر قابل قیاس نیست. بعد از این مقدمه حالا دقت بکنید میخوام چه نتیجه بگیم. وقتی ما یک عمل عبادی را انجام میدهیم توجه به باطن و عمل نداریم، یعنی عبارت رو تغییر میدیم اینجوری میگیم، میگیم که ما برای انجام یک عمل عبادی دو هدف رو باید تأمین بکنیم، در واقع دنبال دو هدف باشیم. هدف اول چیه؟ هدف اول انجام عمل با هدف اسقاط تکلیف هست. یعنی چی؟ یعنی عمل عبادی انجام بپذیره با این توضیحی که دادیم که چه اتفاقی بیفته که اون مجازات سنگین نصیب ما نشود. خب ما شامل مشمول اون گروه نشویم. یک صلواتی بفرستید حواسا جمع‌تر بشه. پس عمل عبادی که من انجام میدم برای اسقاط تکلیف هست. اصطلاحاً اسقاط تکلیف یعنی چی؟ یعنی ساقط شدن تکلیف از گردن من. مثلا رو نماز مثال میزنیم، من نماز رو میخونم با هدف اول اسقاط تکلیف. یعنی چی؟ یعنی نماز نخون نباشم، اسم من جزء نماز نخونها نباشه، جزء نماز خونها باشه. پس اسقاط تکلیف یعنی عابد عبادت کننده عمل عبادی را به منظور خارج ساختن از ذمه خود انجام می‌دهد و تکلیف را از گردن خود ساقط می‌نماید، که اصطلاحاً بهش میگیم اسقاط تکلیف. میگه آقا نماز خوندی؟ میگه خوندم. خب پس اسقاط تکلیف شد، فعلا من از گروه نماز نخونا چی شدم؟ خارج شدم، اومدم بیرون تو گروه نمازخونها قرار گرفتم. حالا هدف دوم، هدف دوم چیه؟ میگه آقا هدف دوم برای یک عابد در عمل عبادی که انجام میده، انجام عمل به منظور قبولی آن در پیشگاه پروردگار متعال. یعنی چی؟ یعنی عابد عمل عبادی را فقط به منظور قبولی اون در پیشگاه معبود انجام میده. من عمل عبادی رو انجام میدم، اول هدف اول تعمیم میشه، یعنی نماز نخون نیستم، میشم نماز خون. نماز خون که شدم، حالا میخوام همین عمل عبادی را بیام هدف دوم رو هم تعمیم بکنم، یعنی با هدف دوم انجام بدم. که چی؟ که این عملی که حالا انجام دادم، عمل عبادی که انجام دادم، این مورد قبول قرار بگیرد. پس نتیجه این میشه، آقایان و خانوم ها دقت بکنن، اسقاط تکلیف با قبولی عمل چی؟ دو معقول است، با همدیگه فرق میکنه. ما یه وقت اعمال عبادی که انجام میدیم صرفا اسقاط تکلیفه، یه وقتایی هم انشاءالله مورد قبول هست، یعنی سعی میکنیم هدف دوم هم تعمیم بشه. عبارت دیگه عرض میکنیم، خیلی وقتا، بعضی وقتا، اغلب اوقات ما هست که عمل عبادی رو انجام میدیم، دو هدف رو باید تعمیم بکنیم، یک هدف رو تعمیم میکنیم. گرفتین حالا مطلب چی شد؟ اون هدف چیه که تعمیم میکنیم؟ اسقاط تکلیف هست، ولی هدف دوم رو دنبالش نیستیم. هدف دوم باید حتما دنبالش باشیم و اون چیه؟ قبولی عمل هست. حالا اینو عرض میکنیم، در بین اعمال دقت بکنید، یک سری اعمالی هست که با اسقاط تکلیف اون مسئله قبولی عمل هم توش هست. ببینید حالا به چه صورت. مثلا یه خانومی حجابشو کامل مراعات بکنه، کامل مراعات بکنه، این خودش حجابو که کامل مراعات کرد، هم اسقاط تکلیف کرده، هم بر خداوند متعال هست که انشالله از او قبول بکنه این حجابشو. یه نفر میاد خمس مالشو میده، نیت میکنه خمس مالشو میده، این هم اسقاط تکلیف شده ازش، مالش پاک شده، دیگه مالش قصبی نیست، میتونه دست کنه تو جیب خودش خرج بکنه، دیگه مال سادات فقیر و امام معصوم تو مالش نیست، اگر البته خمس بهش تعلق بگیره. در مرحله دوم هم این هستش که این چیکار کرده؟ مرحله دوم رو هم پاس کرده به قول ما، که قبولی عمل باشه. البته اون ورش که خدا بپذیره یا نه، جلسه گذشته توضیحاتشو دادی. اما بعضی از اعمال عبادی اینگونه نیست، مرحله دوم هم ما باید به طور مجزا دنبالش باشیم. مثلا غیر نماز، که حالا مسئله ما نحن فی ماست، یعنی مسئله است که ما داریم روش بحث میکنیم، اگه بذاریم کنار، روزه رو دقت بکنید. شما روزه، شما امساک میکنی از قبل از اذان صبح، یعنی دیگه لحظات اذان صبح که میخوام بگن امساک میکنی، تا زمان که تا زمان مغرب شرعی، بعد افطار میکنی، اینو بهش میگن امساک کردن. اینجا شما جزء روز نگیرندگان نیستی، اگه این عمل انجام بدی اسقاط تکلیف ازت شده، یعنی صائمی، روزه داری، روزه رو گرفتی، نمیان مجازات روزه نگرفتن رو با شما بکنن، اون مجازات سنگین رو با شما انجام بدن. اما در طول روزه همه امامان معصوم، پیغمبر، حتی آیات قرآن میفهمد دروغ نباید بگی، غیبت نباید بکنی، اینها چه چیزی رو باعث میشه؟ میگه اینها رو که انجام بدی باعث میشه که روزت مورد قبول واقع چی؟ نشود، ولی اسقاط تکلیف از شما چی؟ شده. نمازم همینطور. حالا که اگر خوب فهمیدید که مسئله اسقاط تکلیف پس چی هست و قبولی عمل چیه که دو معقولن و در ارتباط با هم هم میتونن باشن، این رو هم نتیجه بگیریم، بعد با یک صلوات بریم ادامه بحث. ببینیم هر کی خوب فهمیده باشه، اون موقع ببینید اگه خوب متوجه شدید، به هر مقداری که متوجه شدید شما صلوات بلند بفرستید، ما ببینیم متوجه شدید، چقدر متوجه شدید یا نه. اینو من عرض بکنم، اون جمله اینه که عمل عبادی مانند نماز که پس ما انجام میدیم اسقاط تکلیف میکنیم، باید اگر میخواییم مورد قبول قرار بگیره، باید با هدف قبولی نماز که عمل عبادیمون هست، باید مرحله دوم رو هم وارد بشیم. بچسبونیمش به مرحله اول که اسقاط تکلیف هست، تا یه نماز کامل نمونه خوب که بهش میگیم نماز مقبول خونده باشیم. حالا اون صلوات رو بفرستید ببینیم. چند تا تذکر رو در این زمینه عرض میکنیم. الف، همه بندگان قصدشان از انجام عمل عبادی مانند نماز، روزه، هر چی، حالا بحث ما نماز است، قبولی اون در پیشگاه پروردگار متعال که معبودشون باشه هست. خب لکن در واقع هم چون به شرایط قبولی عمل توجه نمی کنن، فلذا بعضن اگرچه با نیت قبولی عمل اون رو انجام میدن، لکن دارن فقط چی کار میکنن؟ اسقاط تکلیف دارن میکنن. ب، قبولی اعمال طبق نظر قرآن کریم که در جلسه گذشتم گفتیم فقط مختص متقین هست، که فرموده در سوره مائده انما یتقبل الله من المتقین. لازمه قبولی عمل تقواست. اگر کسی بدون تقوا عمل عبادی رو انجام بده، فقط اسقاط تکلیف کرده. این به توضیح دیگه نمیدیم چون جلسه گذشته توضیحات اینا رو دادیم. جیم، ممکنه یه عده‌ای بگن آقا چون ما از متقین نیستیم پس دیگر اعمال ما قبول نمیشه. حالا که قبول نمیشه اصلا ما نماز بخونیم نخونیم چه فرقی میکنه؟ اینو جوابشو دادیم، گفتیم اگه نماز نخونیم اسقاط تکلیف هم نکردیم، یک مجازات بسیار سنگینی هست و این اصلا امکان داره. حالا اینو بهش اضافه میکنیم، امکان این هم هست که هیچ وقت مورد شفاعت هم واقع نشیم، یعنی هیچ وقت روی بهشت رو هم نبینیم. دقت بکنیم. اما اگر اسقاط تکلیف کردیم، فقط بحث قبولی نماز، بحث قبولی عمل هست، اون حالا داریم صحبتش میکنیم، بحثش رو داریم میکنیم که ما هدف اول رو تامین کنیم. برای هدف دوم زحمت کمتری میخواد، دردسرهای کمتری داره، که اون قبولی عمل هست. پس اگه کسی اومد ما گفت آقا حالا که عمل من قبول نمیشه، من که این همه گناه دارم، آدم بسیار بد و پلیدی خدای نکرده هستم، چرا برم نماز بخونم روزه بگیرم؟ همه شما بلد شدید، یاد گرفتیم که در جوابش بگیم آقا دو تا مسئله رو هر بنده دنبال میکنه، اول اسقاط تکلیف، بعد قبولی عمل. اگر اسقاط تکلیف نکردی دیگه رنگ بهش رو هم پشت گوش رو دیدی، رنگ بهش رو هم دیدی، روی بهش رو هم دیدی. اسقاط تکلیف رو بکن که برای قبولی عمل کار راحت تری در پیش تشوشه. حالا بحثش میکنی که کار ساده هم هست، زیاد مشکل نیست، اما اگر اسقاط تکلیف نکردی اون وقت برای مرحله قبولی عملیش امیدی نداشته باش. پس فرقش با هم دیگه خیلی زیاد هست، اصلا قابل قیاس نیست. پس طبق آیات و روایات عدم انجام اعمال با عملی که انجام شده، اعمالی که انجام شده حالا مورد قبول واقع میشه یا نه، این اصلا مجازاتش، کیفرش، مقولش با هم دیگه فرق میکنه. حالا اینجا سوالی پیش میاد، شما میگی که نماز مقبول چه نمازیه؟ ما نماز کامل رو از امام صادق یا امام موسی کاظم علیه السلام نقل کردیم، حالا میخوام بگیم نماز مقبول چه نمازیه؟ اونو من میتونم بگم چه نمازیه؟ نه، من چی کارم؟ باید بریم اونم در خونه امام صادق، امام باقر، ائمه طاهرین، کسانی که با خاندان وحی در تماس هستن، جانشینان به حق پیامبر گرامی اسلام هستن صلوات الله علیه اجمعین، ببینیم اون بزرگواران چه جوری برای ما تفسیر میکنن. این آدرس رو داشته باشید، کتاب من لا یحضره الفقیه جلد 1، از امام صادق علیه السلام از حضرت سوال میشه که چگونگی نماز مقبول رو برای ما بیان بفرمایید. چه نمازی ابن رسول الله مقبوله؟ ما چیکار کنیم نمازمون مقبول بشه؟ بریم تو بازار کتاب بگیریم بخونیم، فلان آقا، فلان آقا، فلان خانم، فلان کس تو این کتاب خاطرات نمیشته اینجوری نماز میکرد، شما هم اینجوری بکنین. آقا همه اینا به فرض که درست باشه، به فرض که خوب هم باشه، به فرض که قائلین اینا رو راست نقل کرده باشن، تو این کتابا داستانا اینا نوشته باشن، خوب باشه، راست باشه همه اینا. شما وقتی پیغمبر و امام صادقو داری، چه نیازی هست که بری به فلان کس مراجعه بکنی؟ خب بگیر ببین چیکار کرده امام صادق علیه السلام، همون کار انجام بده. راوی میگه که آقا جون من از حضرت سوال کردم که یبن رسول الله ما چیکار کنیم این هدف دوم که قبولی نماز تامین بشه، نماز مقبول بخونیم، که نمازی که میخونیم مورد قبول پروردگار واقع بشه. حضرت فرمود زمانی که برای ادای نماز برخواستی یه دعایی به این یاد داد. دعاها مختلف تو رساله ها همه نوشتن، خیلی مراجع زحمت کشیدن واقعا همشون نوشتن. حضرت فرمود یه دعای کوچیک که هر کم این دعاها رو میخوای بخون تو رساله ها نوشته. شکم سیر سیر نباشی، پرخوری نکرده باشی که تا میخوای یه چیزی بخونی هی ترش میکنی، قضا میاد تو دهنت، اینجور نباشه میخوای نماز بخونی. ببین همه رو من دارم فارسی روایت رو دارم میگم، ببین تا کجا رو امام صادق به ما گفته، تا کجا رو گفته. من نمیدونم بعضی ما چقدر رو داریم واقعا، خدا شاهده میایم هم چی میکنیم چیزی نه راجب نماز که کیه مگه صحبت کرده، آخوندا یه حرفایی زدن. امام صادق علیه السلام تا کجا اومده بیان کرد؟ سیری شکم، پرخوری زیاد نباشه، کسالت نداشته باشی، خسته و کوفته نباشی. اینا مال زمانهایی که چی ما داریم میخونیم؟ زمانهایی که ما عذر نداشته باشیم، داره نماز قضا میشه دیگه، شکم پر و کسالت و اینا باید باشیم نماز رو بخونیم، هر جون کندنی هست مردیم هم باید باشیم نماز رو بخونیم. ولی یه وقت داریم، حضرت داره برای زمان عادی رو داره بیان میفهمد، از روی شکم پری نباشه، پرخوری نباشه، کسالت نداشته باشی، کسول باشی، همچین کوفته خسته ای، ارو تنبلی و فلان اینا، هی داری خودتو میکشیم رو زمین پشیم، حالا چجوری بخونیم نمازو؟ برای چی خدای نمازو واجب کرد آخه؟ چه حالی داشته خداها؟ نمیشد بگه حالا هر رکعتی اینقدر بدین نخونین اینو، ما میرفتیم چی میکردیم؟ یا نمیشد بگه به جای این یه کار دیگه حالا ما انجام بدیم؟ هی داری اینا رو با خودش می. حضرت همون در این حالات نماز نخون، خواب آلوده نماز نخون، داری چرت میزنی نماز نخون، با شتاب نماز نخون، بلکه با آرامش و سنگینی و وقار نماز بخون، چون در داخل در نماز شدی بر تو باد که با خشوع باشی و با حضور قلب به نماز متوجه باشی، که خداوند عزوجل می فرماید الذین هم فی صلاتهم خاشعون، که حالا خاشع اینا رو همون فروتنی و انکسار و افتادگی انسان هست و مؤدبانه و متوازانه بودن. حضرت فرمود که و این کار انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، که اولش داره وستعینو به صبر و صلا. حضرت فرمودن که نماز خوندن برای همه مردم عادی که تنبلی میکنن، تنبلیشون میاد، حال ندارن، بی حالن، کسودن، بله مشکله، مگر برای خاشعین. خاشعین که خودشون رو واقعا بدهکار تمام سلولی میدونن در خونه پروردگار، مگر برای همچین افرادی که خاشعن در خونه پروردگار، برای اینها هیچ مشقتی نداره. حضرت فرمود که روی خود را به سوی قبله کن، صورتتو از قبله به این ور اون ور بر نگردون که نمازت باطل میشه، راست به ایست، پشت خودت رو موقع رکوع و اینها صاف کن، که تو حدیث اول توضیح دادیم، چشم خود را به زیر بینداز، فرمودن به جای سجدت نگاه بکن، اینور اونور رو نگاه نکن. ببینید من حالا نمیخوام همه اینا رو بسال بزنم چون وقتمون بسیار کمه، گاهی هست طرف داره نماز میخونه، خانومش میدونه وقت مناسبیه، میره شلوار این آقا رو هم داره میاره، دست میکنه تو جیب شلوارش، هم چی میکنه؟ من 5000 تومان برداشتم. اینو سر نماز مثلا میگه مالک یوم الدین یا که نمازم. اگه به مورد نگاه کنی، نه اون خانم من نگاه میکنی، نه شلوار تو نگاه میکنی، نه اون پولی که این داره به امدری نگاه میکنی، تو این حال هوا نیستی. سر نماز داره میگه مالک یوم الدین، میگه 5000 تومان برداشتم از جیبه، ببرم چی بخرم اینا، میگه یا که نماز و یا که نسنگ، هی محل نمیذاره که شاید اون بگه مثلا فلان اینا، هی هم با چشش هم چی میکنه، این بر نداره. این دو همچین میکنه بابا من میخوام منم نم فلان چیز بکنم پنج ساعتم بزه بردم یه موقع خوبی رو پیدا کرده، این میرسه به غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ما خیلی اینا حرف داره بخوام بزن، نمونه شو من دارم برای شما میگم. یا سر نماز داره با چشش داره با حرکت چشش با رفیقش داره خدای نکرده شوخی میکنه، با بچهش داره ما به که اومدیم یا کنم داری کنسه بچه جلو سجادهش هست، آخه تو برای بچه با بچه داری بازی میکنی نماز میخونی، آخه این چه نمازیه تو داری میخونی؟ آدم اینها رو نگه من نمیدونم چجوری توضیح بدیم. شما حسابشو بکن، رفتی سه ماه از رهبر ارجمند انقلاب وقت گرفتی بری دیدار و زیارت ایشون، رسیدی حالا خدمت ایشون هفت تا خانم پشت سر گذاشتی، جیبتو گشتن، پاتو گشتن، کتتو گشتن، همه وجودتو با دستگام چه کردن، حالا رفتی نشستی اونجا، حالا بچه‌ت هم مثلا بردی، الان میخوای با رهبر انقلاب میخواد ایشون با شما صحبت بکنه، چه موقعیت خوبی برای تو پیش اومده که از این موقعیت استفاده بکنی؟ تو آقا داره با شما حرف میزنه، تو بچه‌ت میگی جیگرم عزیزم. خب واقعا اینو درست میدونی یا نادرست میدونی؟ ما یه جاهایی عظمت عمومون رو درک میکنیم، عظمت خالمون رو درک میکنیم، عظمت داییمون رو درک میکنیم، عظمت عممون هم که قربونش بریم درک میکنیم، عظمت خدای تعالی رو به اندازه عظمت اینها اصلا نیست تو ذهن ما. خیلی بده، خیلی زشته واقعا. ما در پیشگاه خدای تعالی وایسیم، بعضی وقتا در جلو عممون وامیسیم، دستمون هم چیه؟ عمه جان چشم، چشم، قربون شما، حتما چشم، عمو جان چشم، دایی جان چشم، خاله جان چشم. تو مجلس خواستگاری ما میخوام یه زن بگیریم که دو سال بعد که همش به خانوم میگه که مثلا چه جوری بریم خونه، که اگه میگم بذار من موتور بخرم که شما رو ترک سوار کنم، میگه چرا موتور بخری ترک سوار، میگه روی همدیگر رو نبینیم اینجوری بریم بیرون، که دو سال بعد اینجوری میشی. این خانوم تو مجلس خواستگاری عبد ذلیله نشسته اونجا، بعضی هاشون هم که دیگه به حد اعلا میرسونن، بله پسر بنده یا خودش میگه بنده آمدم که شما منو به غلامی قبول بکنید، گوششو سلاخ کنیم بعدنیم بریم دیگه. پاسی در پیشگاه پروردگار تو هزار تا بازی توی نوعی رو عرض میکنیم، هزار تا بازی در میاری، خب که چه نمازیه تو داری میخونی؟ امام صادق علیه السلام میفهمه چشت به جای سجدت، نگاه نکن، چشمتو به جانب آسمان نکن، نگاهت را بالا نگیر، به محل سجدت بشه، دل خود را به نمازت مشغول دار. اینو حالا تو بحث بعدی عرض میکنیم، خیلی جالبه اون بحث. بدون که از نماز جز آن مقدار که با حضور قلب بوده اگرچه به اندازه یک آیه بوده فقط همون مقدار قبول میشه. خیلی عجیب، چند حدیث در این زمینه داریم، تا جایی که گاه از نماز بنده ای فقط یک چهارم آن، یک سوم آن، یک دوم آن پذیرفته میشه و باقی آن مورد قبول قرار نمی گیرد. خداوند عزوجل با نوافل نماز مؤمنان را به درجه تمام می رساند، تا حالا اونم توضیح می دیم. در حال نماز باید چنان بایستی که بنده ذلیل و بیقدری در برابر پادشاهی با فر و شکوه می ایستد، و بدان که در حال نماز در برابر کسی ایستاده ای که تو را می بیند ولی تو او را نمی بینی. بعد حضرت ادامه حدیث، یعنی چقدر اینا زیباست، حضرت می فهمد نماز کن بمانند کسی که در حال وداع است، گویا این آخرین نماز توست و پس از آن هرگز امکان خواندن نماز نخواهی یافت. یعنی چی؟ یعنی این که من الان ملک الموت چند دفعه برای پیغمبر اومده، برای کسای دیگه هم اتفاقا همچین اتفاقی افتاده، اینا استثناسا که خدا خواسته به ما توجه بده. آقا درخواست کرده، طرف امیرالمومنین رو شفیع قرار داده، ملک الموت داره سرش، گفته یا امیرالمومنین من یک کتابی داشتم برای شما می‌نوشتم، می‌خواستم یه فرصتی بگیرم از شما، این در کتب نقش شده معتبرم است. حضرت اشاره کرده به ملک الموت 30 سال دیگه به ایشون وقت بدید، 30 سال دیگه بهش وقت اومده کتابش رو تکمیل کرده، 30 سال بعدم مرده. حضرت میفهمد بهت فرض کن به تو یک فرصتی دادن، یک فرصتی به تو دادن که میخوای در این فرصت دو رکعت نماز برای خدا بخونی، چه جوری میخونی؟ خدایا یه فرصت بهم بده، من فقط یه دو رکعت نماز بخونم بعد جون منو قبض کن. چه جوری میخونی؟ حضرت میفرماید نمازای هر روزت باید مثل این دو رکعت نمازت باشه، برای اینکه تو نمیدانی کی ملک الموت جانت را میگیرد و تو میمیری، تو اینو نمیدونی. بعد حضرت میفهمد هنگام نماز با محاسن خودت، با ریش خودت، با صورت خودت، با سر و دستانت بازی نکن. هی دائما کلش داره میخارونه، هی اینجوری اینجوری میکنه، همچی میکنه. بعضیا محاسن دارن، محاسنشون مثلا بلند میشه، میگیره محاسنش میگیره، همچی میکنه، جلو خوش نگاه میکنه، من اینا بچی ریشاشو میکنه، جلو خوش نگاه میکنه، این کارا بچی میکنه، واخه زشته این کار، تو جلو خدا وایسادی، هی دستش میکشه به ریشش، اون یکی سرش چی میکنه، چی میکنه میاره جوجوه رو پیدا کرده، مالک یا اومدین یا که نبوده یا که نست، چه جوجوی به عزت محمود. ببین تا کجاها رو بیان کرده، انگشتانت رو مشکن، سر نماز بسه تق 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 تق، بابا نکن این کارا رو، اینا رو قبل نمازت هم میتونستی بکنی این کارا رو. امام صادق میگه انگشتانت را مشکن، یک پای خود را جلوتر از پای دیگه نذار، یه خود پا تو جلو میاری عقب میاری، فاصله میان دو پا را نزدیک کن و گشوده مگذار، بلکه فاصله میان دو پا را بنزه سه انگشت تا یک وجب از یکدیگر باز بگذار، خمیازه نکش، اگه خمیازت هم اومد خودتو کنترل کن، دهن خیلی جالبه نگاه، دهن دره نکن، اگه دهنت دهن دره خاصی بکنید آیه رو متوقف کن، ذکری که داری میگی متوقف کن، دهان درت رو بکن، قربون عمت بری و من دارم میگم، بعد این در این دهن رو ببند، جلو دهنت رو بگیر در پیشگاه پروردگار ایستادی، بعد ادامه آیه ذکر رو اینا رو بکن. حضرت همون دهن دره مکن، از خندیدن در هنگام نماز خودداری کن، بلند خندیدن و قهقهه که نماز باطل میکنه، لکن خود لبخند زدن هم ارزش نماز تو رو به سرعت کاهش میده. حضرت محمودن یه وقت داری نماز میخونی دستتو مثل بعضی ها که اینجوری میزنن پر کمرشون یا بالای رونشون قرار میدن اینجوری حالت، این کارها رو انجام ندی، دست بسته به سینه نماز نخونی، فرمایش امام صادق علیه السلام هست. بعد حضرت میفرماید که اینجوری هم کتفت نکنی مثلا نماز بخونی، که بعضی دید تو خیابون راه میرن اینجوری راه میرن که مثلا طرف مخاطبشون رو بترسونن، و اینا اومده حتما پیش خدا اینجوری مخاطب میشه، حضرت کتفتو بنداز، بنداز خشوع داشته باش، آدم باش، این کسی که داره تو رو میبینه با یه دونه پشه لنگ معلول، در روایت اومده پشه معلول بود، یه پاش کار نمیکرد، یه نمرود و اپا در برده، تو که سهل آخه. فرمود که حضرت فرمود که شانت رو بنداز، کف دو دست رو به رو رانهات بذار، همون کاره که تو حدیث اول گفتیم، تمام اون کارها رو حضرت فرمود اینها رو انجام بده. هر کاری که خاطر تو رو میخواد به خودش مشغول کنه از خودت این رو دور کن، به نمازت اهتمام داشته باش، فکرت به نمازت باشه، اگر بیمار بودی به دیوار تکیه کن، به چیزی تکیه کن، اگر نه حق تکیه کردن به چیزی نده چون نمازتو باطل میکنه، در موقع نماز روی خود رو از قبله اگر بگردونی تا حدی باشه که باطل باشه نماز باطل میشه، اگر نه ارزش نمازتو به شدت کاهش میده و از بین میبره. بعد امام صادق علیه السلام میفرماید که خداوند عزوجل بنده رو در حال نماز خطاب میکنه، چه بنده ای؟ بنده ای که با چشش داره اینور اونور هی اینجوری میکنه، هی اینجوری میکنه، هی اینور نگاه میکنه، اینور اینجوری نگاه میکنه، میگه ای بنده من به که مینگری؟ یا چشش به جای مهرش، جای سجده است، میگیم جای مهر جای سجدهش نیست، هی داره جلو نگاه میکنه، ساختمون رو به روی نگاه میکنه، از تو آپارتمان داره نماز میخونه، پنجره باز داره ساختمون رو به روی نگاه میکنه، رفته حرم مطهر ائمه ششش پای یه خانومی برهنه است، اون نمیفهمه، اینم سر نماز وایسه داره همینجوری پای اون رو نگاه میکنه به جای اینکه محل سجدهش رو نگاه کنه. امام صادق علیه السلام فهمود که خدای تعالی میفهمد ای بنده من به که مینگری، به چه کسی که برایت از من بهتر باشد مینگری؟ اگر سه بار این عمل را تکرار کند و توجه خود را به جای دیگر معطوف دارد، خداوند عز و جل نظر خود را از او برگرداند و پس از آن نیز هرگز هرگز به او نظر نفرمایند. بعد حضرت فرمودند یه وقت تو نماز فوت نکنی، محل سجدت رو فوت نکنی، آب دهان همون چیزی که گفتیم بیرون نندازی، مگر اینکه با دستمالی چیزی آب دهانت جمع کنی ادامه نمازت رو بدی، و دستهات رو با گفتن الله اکبر که میگی تا حد گلوگاه یا گودی گردن، اینجا گودی گردن هست، تا اینجا بالا بیاد، نه اینجوری بگو الله اکبر، نه اینجوری کن الله اکبر، این اطفارا رو خود در نیاد. ببین امام صادق اصلا چی فهمود همون کار بکن، حضرت فهمود تو اینجا میگی الله اکبر، نماز رو شروع میکنی. مقابل گوشها دستات حضرت میفهمد بالاتر نره، سپس دستها را به طور کامل باز کن اینجور، و سه بار عرض به خدمتتون این که یا یه بار که بعض وقتا برای استحبابش هست تکبیر میگن، که حالا ما در رساله عملی دیدیم که انسان یک بار تکبیر میگه، قبلش هم میتونه که هفت بار اینجور بگه این کار انجام بده، بعد یک بار تکبیر به نیت ورود به نماز رو انجام بده. حالا حسابشو بکنید، این فرمایش امام صادق علیه السلام برای نماز مقبول هست، اینا همه مقدمات این نمازیه که میخواد مورد قبول واقع بشه. من بازم یه بار دیگه حالا بحثی که داریم بعدن اینو انا عرض میکنم، بحث رو براتون میگم. بعضی ها سوال میکنن که ما چی کار کنیم که در نماز توجهمون کامل باشه، چی کار کنیم در نماز توجهمون کامل باشه. اون یه بحثی داره که انشالله اگر زنده باشیم، اصلا موضوع بحث اینه که چگونه در نماز توجه کامل پیدا کنیم، که خیلی ها میرن کتاب میخونن، میرن پیش این آقا، پیش اون آقا، پیش اون خانم جلسه، پیش هر کیه نسخه ای برای اینا پیچیده. ما اینا رو همه رو جمع بکنیم بگیم آقا اینا بعضیاش هم ممکنه درست باشه، ولی بحث اصلی بیاریم مواردش رو عرض کنیم، بگیم آقا یک ماه شما این نسخه ای که بهت ائمه معصومین قرآن روایات نبوی اینها داده شما عمل کن، ببینید توجه کامل تو نماز پیدا میکنی با اون مطالبی که ما میگیم. اینا اینو بعد جلسه بعد عرض بکنیم، دقت بکنید. اینجا مطلبی که باز میخوام تذکر بدم این هست، بعضیا این سوال مطرح میکنن آقا ظاهر نماز رو زیاد چی نکن، شما بحث مخارج رو اگه پیش بکشی، نماز رو بخوای اونجوری با مخارج بخونی، اصل نماز از دست رفته. امکان نداره اصلا. اگه شما مخارج نماز درست نباشه، همه فقها ها بلا استثناء، حضرت امام، رهبر انقلاب، مراجع عظام تشیع، همگی فرمودن نمازت باطل. من نمیدونم چطور بعضی ها که وقتی برای امام جماعت هم میان میستن فلان مطلب رو، مثلا فلان آیه رو میخونن، یه وقتی چجور آخه رو این رساله ها ما نمیتونیم تطبیق بدیم ولی آقا نماز اینجور درسته اینجور باطله، باید بگیم چشم. باید ظاهر نماز آقایون خانوم ها باید 100% رعایت بشه تا بریم سراغ باطن نماز، تا باطن نماز رو بتونیم اونجا عرض به خدمتتون این که از آب و گل درش بیاریم، بتونیم یه باطن خوبی تو نماز داشته باشیم، و الا این فکر رو از سرمون بیرون بکنیم، ظاهر نماز رو بذاریم کنار به خیال این که میخوایم باطن نماز رو بگیریم، هر دوتاشو از دست بدیم. جلسه بعد انشالله به شرط حیات توجه کامل در نماز چجوری حاصل میشه، خیلی جلسه جالبی باید باشه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.